آقای دکتر محمود رضا خواجه نصیر، خیلی مخلصم، سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام، عرض ادب به شما و شنونده های پر انرژی.
قربونتون برم. برای شنونده هامون بگم که آقای خواجه نصیر عزیز یکی از همون سلبریتی هایی بود که اول برنامه بهتون گفتم در حوزه های دیگه مشغول هستن و خوبه که باشون آشنا بشیم. ایشون دکترای مدیریت مالی دارن و این روزها که خیلی از مردم مشتاقانه رفتن به سمت بورس، کم کم با همین چهره هایی مثل آقای خواجه نصیر باید آشنا بشن، کسانی که در حوزه اقتصاد واقعا به نام و مشهور و کار بلدن. آقا به ما بگید که چی شده که این روزها همه دارن سرمایه هاشون رو سوق میدن به سمت بورس، یعنی عجیب غریب همه بورس باز شدن.
بله واقعا البته اتفاق خیلی خوبیه و خیلی در سالها منتظره همچین موضوع اقتصاد دانان و اقتصاد ایران بود که خب به حال تو همه جای دنیا مردم سرمایه گذاری هاشون و پس اندازاشون رو میارن توی بورس، نمیبرن باش چی میدونم تو بازار ارز و سکه و طلا و مسکن، اینا پس انداز و سرمایه گذاری تو بورسه. و خب به هر حال یک اتفاقی بود که خب مردم به این راحتی آشتی نمی کردن با بورس ما، ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که بر اساس به هر حال جمعی اتفاقاتی که در بازارهای دیگه افتاد، یعنی نرخ سود بانکی کم شد، بازار ارز و سکه آروم شد، وضعیت کلی اقتصاد رفت به سمت این که مردم گفتن خب ما حالا کجا سرمایه گذاری کنیم که پولمون خوب بشه، دیدن یه جایی هست که هر روز داره رشد میکنه و مردم ما هم خدا رو شکر عقب نمیمونن به این راحتی و سریع در حقیقت تغییر حرکت میدن و میام به سمت بورس. و به حال این اتفاق خیلی خوبی بود که به نظر من دلیل اصلیش اون مؤلفه هایی بود که در سایر بخش های اقتصادی بود که امکان سوداوری برای مردم فراهم نمی کرد و مردم هم به دنبال فرصت و جایگاهی برای سرمایه گذاری بودن.
این آقای دکتر، این کرونا چقدر تأثیر داشت توی رونق بورس؟
والا حقیقتش تو همه جای دنیا البته کرونا بورس رو به رکود میکشونه، ولی واقعا قضیه اینه که به هر حال از یک حیث به نظر من تو بازار سرمایه ما تأثیر داشته، اون این که به هر حال بخشی از کسب و کارها و در حقیقت خلق ثروت از ثروت از پول کار سختی شده، بنابراین پولها که به هر حال دورنمای فعالیت سرمایه گذاریشون به خاطر این رکودهای ناشی از کرونا زیاد شده، خب یه جایی رو دیدن که میتونن با نقشه‌بندی بالا امروز بخرن فردا بفروشن و سودشون رو شناسایی بکنن، بنابراین به نظر من از این حیث میشه در نظر گرفت خب به هر حال با توجه به رکودی که ممکنه تو بخشای دیگه واقعی اقتصاد باشه و یه جایی مثل بورس میتونه این فرصت رو براشون فراهم کنه که تو خونه بشینن آنلاین لحظه‌ای معامله کنن و سود کنن، خب به هر حال بی تأثیر.
درسته. آقای خواجه نصیر عزیز، من یک دوستی دارم محمد سیف اسمش، خب ولی من خدا تو بازار داره کار میکنه و خیلی مثلا اصلا کاری به این کارا نداره، بعد تعریف میکرد میگفتش که من یه روز، یعنی یه شب خوابید صبح پاشد دید خانومش ساعت 7 صبح پاشده، بعد دو تا بچه کوچیک هم داره، یه بچهش که کلن شیرخواره است بچه، خب بعد بلند شده بود خانومش نشسته بود پای بورس سهاما رو بالا پایین میکرد که کدومو بخره که به صرفش بشه، یعنی میخوام بهتون بگم که اینقدر قضیه برای مردم جدی شده. بعد مثلا میگفت یه سری اصطلاحات هم خیلی تخصصی یاد گرفته بود خانومش، مثلا شاخص خورده به توقف یه همچین چیزی، یعنی چی شده که اینقدر بورس رفته توی سر سفره ها؟ یه زمانی قرار بود نفت بیاد سر سفره ها، الان بورس اومده سر سفره ها.
والا حقیقت قضیه اینه که خب البته ضریب نفوذ بورس تو کشورهای توسعه یافته خیلی زیاده، 80-90% مردم مشغولن، ولی البته نه به این مدلی که توی ایران هست، یعنی بخش زیادی از اینها وقتی تصمیم میگیرن که برن توی بورس سرمایه گذاری کنن، چون بورس خب خیلی متنوعه، هزار شرکت، 32 صنعت، حالا مثل بازار سکه نیست که یک سکه با یک عیار با یک گرم از میرن همونو میخرن، بنابراین خب توی اکثر جای دنیا میرن در حد اینو میسپرن دست متخصصا مشاوره سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری و اونا سرمایه گذاری.
نکته خوبی رو اشاره کردیم، چون به هر حال یه کار تخصصیه دیگه، این که من الان برم رو سهام کدوم شرکت در واقع پولمو بذارم که ریسکش کمتر باشه و سودش بیشتر باشه، من فکر کنم این چیزیه که شرکت‌های ببخشید صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی در واقع روش مانور بیشتری میدن دیگه.
دقیقا، یعنی شما فرض کنید مثلا یه تیم ده تحلیل ده نفره متخصص اونجا نشستن، دارن صورت های مالی شرکت ها و وضعیتش رو مانیتور میکنن، نگاه میکنن وضعیت بازار جهانی رو نگاه میکنن، روش تصمیم میگیرن. حالا همه این ده نفر رو فرض کنید یه نفر بخواد انجام بده، اونم تو خونه از ساعت 7 صبح، اونم با چند تا بچه و هزار تا، خب طبیعتا کار شدنی نیست. به نظر من اگرم تا الان برای بعضی جواب داده واسه این بوده که بورس اکیدن سعودی بوده.
یعنی خب این سعودیه که میگید اکیدن سعودی بوده، خیلی ها میگن که این سعوده عجیب غریبه، بورس ماها و شاید حتی در طی یک سال گذشته میگن حبابه. اینو چقدر میشه تحلیل کرد، درست تحلیلش کرد؟
نیا کنید کلمه حباب کلمه خوبی نیست، چون به هر حال بلافاصله بعدش کلمه ترکیدن میاد و در از بین رفتن میاد، بنابراین این دوتا رو با هم نباید. بورس حباب نیست، نمیتونیم مثلا کلی برونیمش، چون که خیلی شرکت داریم، خیلی اتفاق داریم، ممکنه که در آن واحد، میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، ممکنه ارز گرون بشه.
بله.
این باعث میشه شرکت‌هایی که مواد در حقیقت وارداتی مصرف میکنن زیان ده بشن، شرکت‌هایی که صادرات دارن سود ده بشن. پس بنابراین ما نمیتونیم، طبیعتاً شرکت‌های سود ده قیمتش خیلی میره بالا، شرکت‌هایی که مواد اولیه‌شون ارزیه قیمتش باید خیلی، این یه مفهوم دروسه. بنابراین نمیتونیم بگیم کلا بورس، بله شرکت‌هایی که واردات دارن مشکل میخورن، شرکت های صادرات دارن وضعش خوب میشه. بنابراین این که یکی میاد میگه بورس حبابه، نظر من خیلی در تحلیل ساده انگارانه هست، و نظر من یک کمی میشه گفت که باید در قبل در بورس همیشه فرصت های خود در سرمایه گذاری هست، به شرطی که شما تخصص رو داشته باشید.
یعنی حتی اون روزی که بورس روند سقوطی رو داره طی میکنه، باز هم یه فرصت برای سود کردن هست.
دقیقاً. اصلا حالا ما توی کشور خودمون توی یک سال گذشته یه روند خیلی سعودی داشتیم، ولی مثلا تو دنیا، تو کشورهای دنیا، تو بورس‌های بزرگ دنیا، کشورهای توسعه یافته، می‌بینید اصلا در 10 سال گذشته مطلقاً در 10 سال گذشته کلاً رشد آنچنانی بورسشون نکرده، ولی در همین بورس‌ها که رشد آنچنانی شاخص بورسشون نداشته، افرادی بودن که بسیار ثروتمند شدن. در این که از نوساناتی که داشتیم یک جایی فرصت خوبی به دست آورده، چون تخصصی رو داشتن. این که ما به این فکر کنیم که این روند همیشه اتفاقا سعودی خواهد بود، به نظر من این تصور دور از واقعیت. اما این یه مفهومه
خوب.
که حالا شاید یه عده با این مفهوم میگم بورس خوبه، اما این که در بورس فرصت سوداوری و سرمایه گذاری در دراز مدت وجود نداره، خیر قطعا وجود داره، همیشه هم وجود خواهد داشت. هیچ وقت نمیشه گفت که در بورس فرصت سوداوری وجود نداره.
ولی آقای دکتر، این بورس خدا وکیلی، من نمیدونستم اینقدر سودش خوبه. حالا کاری نداریم، یکی از من امشب که فهمیدم، مفتخرم به هم صحبتی با شما، زنگ زدم یکی چند تا رفقامون که بالاخره کار بورس میکنن و اون ور سرشون گرمه برای پول در آوردن، صحبت کردم، گفت در همین چند وقت اخیر بعضی از سهام‌های بعضی از شرکت‌ها رسیده بود به سوداوری 400%. یعنی خیلی چیز عجیبیه این، اگه واقعیت داره همچین چیزی.
نکنید، ما سال گذشته شرکت‌هایی داشتیم که قیمت سهامشون 25 برابر شد.
درسته.
یعنی 2500% رشد کرد. خب شرکت هایی هم داشتیم که 10-20-30 شاخص خودش مثلا حدود 100-200%. ولی نکته که وجود داره و خیلی مهمه و به نظر من سرمایه گذاران اگر که به این موضوع در حقیقت دقت بکنن، اینه که این شرایط شرایط خاص همیشه این به نظر من باید توجه کنن.
درست.
به هر ترتیب یه وقتی نگم ما یه روند سعودی 400%-300% دیم، همینو میخوام، اون مال گذشته بود. از الان شاید از یه ماه دیگه این روند ها در حقیقت کم بشه، روند ها نوسانی تر بشه، تخصص های لازم برای کسب سوداوری وجود داشته باشه. بنابراین به زعم من مردم این که بیان تو بورس خیلی خوبه، این که به هر حال فکر کنن که منابع و دارایی های مازادشون، نیا کنید باز من میگم کسی فرش زیر پاشو نفروشه بیاره تو
بورس، هم
بالا داره هم پایین داره یه وقتی، چون دیگه بعدش نمیشه، بعدن این به زندگیشون لطمه میزنه. ولی اگه پسنداز دارن، سرمایه گذاری میخوام بکنن، این پسنداز یکیش میتونه بانک باشه.
درسته.
یکیش هم میتونه بورس باشه، میتونن انتخاب کنن. اونم باز به صورت ما یه تئوری داریم میگیم متنوع سازی سرمایه گذاری، یعنی یه جوری اینو تقسیم کن که سرمایه گذاری یه متناسب با شخصیت ریسک بپذیری.
درست.
بورس ریسکش از بانک بیشتره، شما باید متناسب با شخصیتتون تصمیم بگیرید.
خب آخه اگر برم پیش متخصصش، یعنی همین صندوق‌های سرمایه گذاری، سودش هم بیشتر از بانک. خب
بله سودش بیشتر از بانکه. بعدش یه نکته اساسی هم که وجود داره، نقد شونده تر هم هست، یعنی هر روزی که بورس خراب شه فری پولتون رو میگیرید میارید بیرون.
درسته آقای دکتر، من شما رو خیلی دوستتون دارم. آقای دکتر خواجه نصیر، اگر اجازه بدین یه بخش کوتاه میشنویم، برمیگردیم به این گفتگو جذاب. قربونتون.
صحنه زندگی پر از خبرهای مختلف، اما چه کسی از پشت صحنه این همه خبر با خبر؟ کبوتر نامرسون، روزنامه فروش محله، یا همون کسی که خبرسازی میکنه؟ ما برای شما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون میگیم. پس از شنبه تا چهارشنبه هر شب با ما در برنامه پشت صحنه رادیو تهران همراه باشید. FM 94.
آقا خیلی مخلصم، مخلص شنونده های عزیز رادیو تهران و برنامه پشت صحنه هم هستم. داریم گفتگو میکنیم با دکتر خواجه نصیر دوست داشتنی، دکترای مدیریت مالی، که از اون سلبریتی های درجه یک حوزه اقتصاد، در مورد بورس. آقای خواجه نصیر عزیز، یه جوی را افتاده در شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا در این پیام‌رسان‌ها و کانال‌هایی درست شده در فضای مجازی، که به مردم میگن آقا امروز شما برید فلان سهمو بخرید، فلان سهمو نخرید، اون یکی رو بفروشید فلان. این چقدر درسته و چقدر بوی کلاهبرداری ازش بلند شده؟
نکنید واقع قضیه اینه که اساساً کار سیگنال فروشی به این ترتیب برای کسی که مجوز نداره، شناسنامه نداره، پاسخگو نیست، کار 100% اشتباهه. من میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم. اگر یه جنس بیکیفیتی توی مغازه‌ای باشه و اگر یک عده‌ای بیرون مغازه شروع بکنن بگن اون بهترین جنسه و گرون میشه، طبیعتاً به خاطر همین الغاها اون گرون میشه، فردا میگن بریم مال آسپوکسین، در صورت این واقعیت نداره. طبیعتاً یک روزی به دلیلی که این کیفیت با این قیمت تناسب نداره، قیمت اون چیزی که خریداری شده از بین خواهد رفت. طبیعتاً اینها تنها راه برای این که بتونن موفق بشن این هست که بتونن مردم رو با خودشون همراه بکنن. طبیعتاً مادامی هم که این اتفاق میفته، به عبارت دیگه اینها دارن از این منفعت دارن، یعنی خودشون اول میرن اون جنس رو میخرن، بعد اتفاقی که میفته بقیه میرن اون جنس رو خریداری میکنن به قیمت های بالاتر و اینا بهشون میفروشن.
درست.
نکته که وجود داره اینه که این کارها در مدل حالا بورسیش و شکلیش کار غیر مجاز و کار اشتباهی هست، و پیروی از اینها رو در تئوری های اقتصادی بهش میگن رفتار توده‌واری یا گله‌واری. این اسم هست، یعنی توی مالی رفتاری فاینانشال بیهیویر که رفتار افراد رو در تحلیل میکنه، میگه آقا تو همه جای دنیا می اتفاق میفته رفتار گله‌واری، ولی خطرناکه، نکنید این کارو، اما متداوله. حالا این توده ایجاد کردن و گله ایجاد کردن و کی میشه تولید کننده این توده ها؟ گله همون شبکه‌های مجازی.
درست.
یه توده درست میکنن و بعد از این توده استفاده میکنن، فرانت رانینگ میکنن، فری رایدینگ میکنن، رانندگی راحت، سواری مجانی، و این اتفاقات در حال میفته. ما نباید بذاریم، ما در به عنوان کسانی که میخوام در بازار مشارکت کنیم،
بله،
اینه که خودمون نباید در حقیقت اسباب سوء استفاده اشخاصی بکنیم که نه اسم دارن، نه رسم دارن، نه مجوز دارن، نه رزومه دارن. آخه این آدم ها رو ما به حرفشون گوش میدیم، پولمونو میدیم دست اونا. اگه در فضای واقعی بود، حاضر بودیم در خونه اون یه آدم بی اسم راست بگه پولتو بده من برم باشه اتفاق خوب برادرم بذارم پولمونو بدی.
آقا خیلی به نکته خوبی اشاره کردین آقا خواجه نصیر. الان مردم با توجه به اینکه به هر حال خیلی پدیده جدیدیه برای مردم، اونم به این، حالا نمیگم بورس چیز جدیدیه، ولی مردم انقدر هیچ وقت مشتاق خودشون رو نشون ندادن، با توجه به اینکه الان انقدر اشتیاق ایجاد شده برای حضور در بازار بورس، چجوری با سره رو از ناسره تشخیص بدن؟ یعنی در واقع صندوق‌های درست درمون رو چجوری و با چه شاخص‌هایی باید انتخاب کنن این صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو؟
یا کنید تمام نهادهای مالی که میتونن قانونن چه به لحاظ اطلاعاتی و چه به لحاظ صندوق‌های سرمایه، چه مشاوره سرمایه گذاری بدن و بگن چی بخر چه نخ چی نخر، چه خودشون براتون خرید فروش بکنن. همه اینها نهادهای مالیه، ثبت شده نزد سازمان بورس هست که لیستش در سایت سازمان بورس هست. بنابراین تنها کاری که مردم میکنن اینه که وقتی خواستن یه تصمیم بگیرن چک کنن ببین این هر کسی که این حرفو میزنه آیا اون کسی هست که مجوزو داره یا نه.
درست. پس مجوز خیلی چیز مهمه.
خیلی مهمه به نظر من، که خیلی مهمه.
بعد آقا یه تک کلمه ای بهم بگی، چون یه سوال خیلی مهم دارم. صندوق های سرمایه گذاری ضمانت هم میدن به مخاطبین خودشون که اگر مثلا اینی که من میگم بخری سود میکنه؟
تک کلمه نمیتونم بگم، میشه چند کلمه بگم؟
آره ولی تک جمله بگی.
بله عرض هم خدمتتون که بله، هم مدل های در ضامندارش هست، هم مدل های بی ضامنش.
خب آقا یاد چاقو افتادم.
طبیعتا میتونم برم سراغ اونایی که در زمانی که میخوان انجام بدن نوشته که ضامن دارد، اونایی که میگن که اینا در بدون ضامن نقش شوند دیگه.
درست. آقا یه اتفاقی من امروز خبرش خوندم که خب به نظرم خیلی اتفاق جذابی بود و یه جواب خیلی قاطع به همه اون آدم‌هایی بود که در همه این سال‌ها میگفتن آقا جمهوری اسلامی با بورس مشکل داره، تصور جمهوری اسلامی از بورس اینه که قماره و فلان و این حرفا. ولی امروز یه خبری من خوندم که کلا همه این چیزا رو رد کرد، اونم موافقت مقام معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت در بورس بود، که فکر می‌کنم یه قدم خوب در حوزه سرمایه‌گذاری بازار بورس. اینو چطور تحلیل می‌کنید و چه تأثیری فکر می‌کنید رو بازار بورس داره؟
فکر می‌کنم نکته اساسی که وجود داره اینه که چندین سال پیش بخشی از سهام شرکت‌ها در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل شد به سرمایه‌گذاری استانی، ولی متعلق به مردم و طبیعتاً قابلیت معامله نداشت. امروز با این دستوری که مقام معظم رهبری دادن،
بله،
اتفاقی که میفته این سهام به مردم منتقل میشه و مردم میتونن خودشون رأساً بیان و تو بازار بورسون رو بفروشن یا معامله کنن. یا
که قبلا این نبود دیگه، قبلا قابلیت خرید فروش نداشت.
نه و تقریبا تو کم نزدیک 40 میلیون در حقیقت دارنده، بیش از 40 میلیون دارنده سهام عدالت بود که در حقیقت ثبت شد. پس بنابراین ما در اقصا نقاط این کشور الان یه ثروتی رو میدیم دست مردم، میتونن بیان اگر لازم داشتن بفروشن به در حیات زخم زندگیشون بزنن، اگر نه واقعا لازم ندارن. پیشنهاد همه اینه که بذارید سرمایه گذاری کنید، بذارید باشه تو بازار، بذارید روش کنه و نگاه بکنید و سودش بهره ببرید، نمیخواد اصلش رو بفروشید. و واقعیت قضیه اینه که اتفاق خیلی خوبی که افتاد و جالبی که افتاد این بود که بین 8 تا 10 برابر شد ثروت مردم در سهام عدالت از زمانی که بهشون تخصیص دادن تا امروز که میتونن بفروشن.
درست.
از این چند سال اگر مثلا فرض کنیم مثلا بین 500 تا 1 میلیون تومان دارایی به اینها داده بودن، الان چندین برابر شده و میتونن روش حساب بکنن و اولا که میتونن اگه خواستن بفروشن ازش استفاده بکنن. با این در حقیقت تمهیدی که مقام معظم رهبری برای این کار در نظر گرفتن و به هر حال به اخشار کم درآمد کمک کنه و اگر خواستن سرمایه گذاری هم بکنن این رو حفظ بکنن و در حقیقت ازش استفاده بکنن و بدونن که دارایی نقد شونده قابلیت به دست آوردن در هر زمان و استفاده در هر زمان.
به نظرم در سال جهش تولید خود این ماجرای رونق بازار بورس خیلی میتونه به بحث تولید هم کمک کنه، چون هرچقدر سهام این شرکت‌های تولید کننده داخلی ارزشمندتر بشه اونا هم قوام بیشتری پیدا میکنه کارشون و با انگیزه و حال بهتری به تولید میپردازن. آقا خیلی مخلصیم، محبت که میدونم که جلسه هم دارین. فقط من یه قولی ازتون بگیرم، ما الان 10 نفریم توی این گروه پشت صحنه. خب میگم فردا بچه‌ها زنگ می‌زنن بهتون یه مشاوره ریز بدون اینکه همو پول بگیرید بدید، ما بریم ببینیم مثلا 1000 تومان بذاریم تو بورس ببینیم چقدر می‌گیریم.
البته که در باعث افتخاره، ولی خب طبیعتاً مشاوره من این هست که بهش در حد دوستان میگم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف رو در هر مراجعش رو بهشون معرفی می‌کنم، اونها می‌تونن برن و گذشته عملکرد این صندوق‌ها رو ببینن، خوبش رو خودتون انتخاب کنید. من به همه بچه‌های در حالی که با من مشورت کنم میگم الان خودتون میتونید خیلی با این اطلاعات تصمیم‌گیری رو
پیچوندین. ما رو دیگه آقای خواجه نصر
جان
میگم حس میکنم ما رو پیچوندین.
نه اینجور نیست، در خدمت هستم،
قربونتون برم،
مشورت من به همه
ما مخلصیم. شبتون بخیر، لذت بردم از گفتگو با یک سلبریتی اصیل اقتصادی. قربونتون برم، شب بخیر، خدا نگهدار. خدا
صحنه زندگی پر از خبرهای مختلف. خبری مختلف. اما چه کسی از پشت صحنه این همه خبر با خبره؟ کبوتر نامه رسون، روزنامه فروش محله یا همون کسی که خبرسازی میکنه؟ ما برای شما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون میگیم. پس از شنبه تا چهارشنبه هر شب با ما در برنامه پشت صحنه رادیو تهران همراه باشید. FM 94.